بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، فرهیختگان، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان. مفتخر و مسروریم از اینکه باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر مذهبی و دینی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز هم همچون روال همیشگی برنامه در خدمت یکی از نویسندگان محترم و عزیز هستیم و به معرفی یکی از آثار ایشون میپردازیم. همچون روال همیشگی برنامه، من ابتدا مختصری از زندگی نامه ایشون رو خدمت شما عرض میکنم و سپس با به گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. ایشان در سال 1354 در شهر اصفهان متولد شدند. تحصیلات حوزوی رو از سال 1375 در شهر مشهد مقدس آغاز نموده و تا سطوح عالی ادامه دادند و سپس به قم مهاجرت نموده و همزمان رشته فلسفه و کلام را در دانشگاه قم و در سطح ارشد و دکتری گذراندند. از ایشان تألیفات متعددی تاکنون چاپ شده و اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند و مشغول تحقیق و تدریس در شاخه‌های مختلف کلام و فرق و مذاهب اسلامی هستند. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اکبر اقوام کرباسی. آقا سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله. متشکرم. تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم. در خدمتتونم. منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم. تبریک میگم عیاد شعبانیه رو، محضر مبارک همه عزیزان. انشالله که بهترین ها رو خداوند در این ماه و در ماه آینده انشالله برای همه شیعیان امیرالمؤمنین مقدر بکنم. خدمت شما.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. همچنین تبریک متقابل دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خب من زندگی نامه حضرت عالی رو مختصری عرض کردم، منتها خب از زبان خودتون بدونیم که چه شد اصلا وارد این زمینه از فعالیت و این رشته علمی شدید، رشته کلام و فرقه و مذاهب اسلامی، و اینکه چه آثاری دارید، یک معرفی از آثار و تألیفات خودتون داشته باشید تا انشالله به کتابی که امروز میخواییم بپردازیم انشالله برسیم.
انشالله عرض کنم خدمتتون که از زمانی که دوران دبیرستان رو پشت سر میگذروندم، علاقمندی های زیادی به ریاضیات و فیزیک و امثال رشته‌های علوم پایه اینطوری داشتم و با اینکه در رشته‌های فنی هم در دانشگاه شروع کردم و ادامه دادم، اما سوالاتی برای ذهنم به وجود اومده بود که این سوالات رو اون موقع نمیدونستم با چه عنوانی ازش یاد میکنن. بعدها فهمیدم که معمولا اینجور سوالات رو متکلمین پاسخگو هستن.
بله.
و شاید این دغدغه سوالات اعتقادی باعث شد که اساسا اون رشته های فنی رو کنار بگذارم و وارد مباحث حوزوی بشم، یعنی مباحث حوزه بشم. از ابتدای طلبگی هم دغدغه مباحث فلسفی و کلامی خیلی بیشتر از سایر مباحث و علومی که طلاب عزیز مطالعه میکنن برام بوده، شاید از همون سال اول، و همزمان با دروس رسمی حوزه اینها رو دنبال میکردم. عمدتاً مباحث فلسفی بیشتر مد نظرم بود سالهایی که مشهد بودم و اوایل سالهایی که اومدم قم، و بعد کم کم اینها اون دغدغه‌ای که بابتش اومدم در حوزه علمیه و وارد این فضا شدم بیشتر خودش رو نشون داد، و اون تمایزهایی که بین فلسفه و کلام بیشتر برام روشن شد با درک محضر اساتید مختلفی به ویژه در قم. و طبیعتاً از همون موقع من از مشهد شاید کارهای پژوهشی اینطوری داشتم. خب البته دیگه الان به اونو باید دیگه تحقیق کلاسی بیشتر.
بله.
اما به ویژه در قم که مشغول شدم کارای پژوهشیم عمدتاً شکل گرفت، با حضور در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی. و خب دیگه حالا این چند تا کاری هم که از بنده یا مقالاتی که از بنده هست عمدتاً محصول همین تلاش
این دوران هست.
بله.
دوران مشهد رو به صورت تعمد انتخاب کردید مشهد یا کالا بلاهر اتفاق افتاد؟
بله عرضم به خدمت شما، نه من با اینکه خب ساکن اصفهان بودم و دیپلم اصفهان، اما مشهد اون موقع خیلی معروف بود، درس ها مثل الان نبود که ترمو اینجور نه اصلا ترمی رو نمیدونم درس این شکلی اصلا نبود، سنت آره قدیمی حوزه رو داشت و موقع معروف بود، درس جناب حجت ادبیات ایشون معروف بود و طلبه ها برای اینکه تقویت بشه ادبیاتشون معمولا در مشهد درس ایشون درک میکردن. من برای اینکه بتونم درس ایشون درک بکنم مثلا رفتم مشهد، از اصفهان رفتم مشهد چند سال، خب با اینکه خیلی هم درس ایشون نرفتم و عرضم خیلی محضر ایشون رو درک نکردم، چند تا درس بیشتر درس ایشون نرفتم، ولی خب فضای ادبی مشهد و ادبیات مشهد خیلی خوب بود و خب دیگه خدام روزی کرد به برکت آقا علی ابن موسی رضا، اساتید خوبی اونجا داشتم و خیلی از بحثا رو به صورت خصوصی معمولا دنبال میکردم. اون فضای دغدغه من در مشهد خیلی خوب به حمدالله جواب داده میشد، فضاهایی برام فراهم بود که کمتر برای طلاب حتی امروز فراهمه.
بله.
و این رو هم به لطف علی ابن موسی رضا میدونم چون برام فراهم بود و این بود که شاید بیشتر در مشهد موندم به خاطر همین بود. بله. ولی خب به هر حال هر چیزی یک اندازه داره، مشهد بیشتر از این دیگه اون موقع ظرفیت نداشت، الان باز خیلی بهتره ولی اون موقع بیشتر از این دیگه ظرفیت نداشت. یک فضایی بود که خیلی با فضای فلسفه بهتر میدونم دوستان خیلی باید. همراه نبودن باشه، الان خیلی بهتر شده، یعنی این همراهی رو منظورم بهتر خوبی منظورم از این جهت
باید.
این همراهی این فضا بیشتر هست، اون موقع باید کمتر بود. من همچون دغدغم اینجور مباحث بود اومدم عرضم به خدمت شما که فهل کجای گفت هنو ازدواج نکردم.
بله
آره دیگه، بعد عرض می‌کنم ازدواج ما کم کم ما رو به اصفهان کشوند، یه مدتی یک مریضی کوچولوی اصفهان و بعد دوباره دیگه من برگشتم اومدم قم و قم عرض می‌کنم خب الحمدلله در قم خیلی خوب باز هم به لطف اهل بیت علیه السلام این فضا برام فراهم بود و ادامه دادم به واسه.
و تحصیلات آکادمیک رو دیگه در قم؟
بله من بهانه اومدنم به قم همین تحصیلات آکادمیک بود حقیقتش، هم دانشگاهی که چه ارشد چه دکتری که شرکت کردم اساتید خیلی خوبی رو به ویژه در مقطع ارشد ازشون استفاده کردم، به ویژه در مقطع ارشد خیلی استادای خیلی خوبی هم از تهران هم از قم داشتیم که همچنان عرض میکنم که استفاده میکنم از حتی نوشته ها و عرض میکنم جزوات دوران ارشدم. همینطور در مقطع دکتری ولی خب واقعا در مقطع ارشد انصافا اساتید خیلی خوبی استفاده کردیم. بعد من اینجا این بهانه این که بخوام دانشگاه اینجا شرکت بکنم بهانه بیشتر بود که بیام در قم و خب عرض میکنم در کنار اون کلاس های دانشگاه من با پژوهشگاه علوم فرهنگ هم یک همکاری شروع کردم، بلافاصله عضو هیئت علمی اونجا پژوهشگاه شدم و سالها مدیریت گروه کلام رو هستش که در پژوهشگاه به عهده دارم.
بله تألیفات رو از کی آغاز کردید؟
اولین کاری که میتونم بگم به عنوان تألیف انجام شد محصول پژوهش‌های من در همین پژوهشگاه علوم فرهنگ گروه کلام بود. پروژه بزرگی رو اونجا طراحی کردیم در حوزه تاریخ تفکر، تاریخ کلام اسلامی. این تاریخ کلام اسلامی رو در 4 محور میشد برشش زد. این اتفاق افتاد و علت اینکه اصلا وارد این فضا هم شدیم مشکلاتی بود که توی این عرصه به وجود اومده بود، مشکلات معرفتی که شاید ما کشور یا فضای علمی کشور داشت به این سمت و سو میرفت. اگر دقت بکنید و منشورات تاریخ اونها رو رصد بکنید در حوالی سال تقریبا 80
بله.
ما اصلا رشته به اسم کلام تقریبا در دانشگاه ها نداریم، فقط تربیت مدرس قم داشت و اون تحقیقات تهران که به اسم فلسفه دین مطرح بود، شما دیگه در هیچ جای کشور نمیدیدید این رشته رو.
بله.
امروزه ماشاءالله تقریبا همه دانشگاه ها در مقطع ارشد دکتری دارن در حوزه علمی گرایش های مختلف بله. از کلام هست، ولی اون موقع واقعا هیچ کنون از اینها نبود. جریان های کلامی کشور اون دوره به یک نقطه‌ای رسیده بودن خارج از ایران، عذرخواهی می‌کنم، و آثاری تولید شده بود و اینها ترجمه شده بود و احیاناً به زبان فارسی ترجمه و حتی بعضاً منتشر، آثاری که سالها ممنوع چاپ بود، مثل کار مکتب دفن تکامل آقای مدرس طباطبایی، و عرضم به خدمت شما که منتشر اجازه انتشار نداشت، ولی خب بعد دیگه اجازه انتشار گرفت بدون اینکه اون مشکلات معرفتی این کتاب ها که باعث ممنوعیت انتشارش بود اینها حل بشه. همون موقع هم جایزه های مفصلی گذاشتن برای این کار، ولی به هر حال چون این فقر ادبیات علمی توی این عرصه فراوان بود، محافل علمی کشور خیلی سریع این آثار ترجمه شده رو به عنوان منابع آموزشی در اختیار دانشجو قرار میدادن. من به هر حال عرض میکنم از الطاف الهی ناآشنا با این فضا نبودم، اساتید خوبی رو دیده بودیم توی عرصه تاریخ اندیشه، به ویژه اون دوره این دغدغه برای ما بود و این نگرانی بلافاصله به وجود اومد که اگر این آثار منبع عرضم به خدمت شما که آموزشی یا اطلاعات دانشجوها یا طلاب ما قرار بگیره، ای بسا اصلاح اونها زمان خیلی بیشتری رو ببره.
مبنا میشه.
یک کار عرض میکنم که جهادی و خیلی پرشوری و تعدادی از دوستان شروع کردیم زیر نظر برخی از اساتید عزیزمون و پروژه‌های تحقیقاتی مختلفی رو. این پروژه‌ای که عرض کردم در پژوهشگاه علوم فرهنگ راه افتاد، در واقعش تاریخ کلام امامیه بود که بتونه اینو بازخوانی بکنه و احیانا مشکلاتی که از طرف برخی از کسانی که در خارج از ایران و دیگه کم کم در خود ایران بلندگوها و تریبون‌هایی داشتن و در حتی سخنرانی‌های عرض می‌کنم که مناسبت‌ها این جور مطالب رو مطرح می‌کردن و به ویژه در حوزه امامت و بعد هم همدار گسترده تر در حوزه کل مباحث توحید و خداشناسی، اینها مطالبی الغام می شد که واقعا آزاردهنده بود و چون بحث و ادبیات خاص علمی هم نداشت، بیشتر تاریخ بود، همه فهم بود. یعنی شما مثل مباحث معرفت شناسی که تو قبلا شاید نگاه می کردیم امثال دکتر سروشی یا مثلا آقای مجتهد شبستری یا اصلا روشنفکران دیگه، بله مخاطب، یعنی شما باید یک اصطلاح و یک ادبیات و یک توانمندی علمی خاصی رو می‌داشتید تا دقیق می‌شد با اونها همراهی بکنید. یا دوره‌های قبلش مثلا شما نگاه بکنید، حتی اگر برگردیم به علوم انسانی مثل چه می‌دونم جامعه شناسی یا روان شناسی، امثال کارهای مرحوم شریعتی یا بازرگان علوم پایه، امثال اینها، تاریخ دیگه اینها رو نداره، قصه است. و عرض میکنم که هر کسی راحت میتونه اینا متوجه بشه، راحت هم میتونه بفهمه و این اتفاق تقریبا داشت میافتاد. ما حتی از ایران بلندگوهایی بود در مراکزی در تهران که اینها مطرح میشد. این دغدغه و خب طرح اینها در محافل علمی به ویژه در دورانی که حوالی سال شما مثلا 80 دقت بکنید، توی این دوران خب اینها خیلی فراوان منتشر میشد و این نگرانی کم کم داشت به وجود میومد که اگر اینها ادبیات پایه و بیس این قضیه بشه، شاید اصلاح اونها چندان کار ساده ای دیگه نباشه. این به این معنی نبود که اونها 100% نادرسته، ولی خب معتقد بودیم این روش شناسی اونها هرچند خوب، اما میشه عرض میکنم جور دیگه هم قرائت داشت که مشکلات معرفتی کمتری پیش روی پای ما باشه و آسیب‌های کمتری رو هم برای تشیع به دنبال داشته باشه. این شد که یک چند تا تیم علمی شروع کردیم کار کردن زیر نظر عرض کردم اساتید و خب خروجی‌های علمی می‌خواست. پروژه‌ای که عرض کردم به عنوان اندیشنامه متکلمان امامیه در پژوهشگاه علوم فرهنگ توی گروه کلام که تعریف شد، تقریباً بازخوانی کلام امامیه بود از ناحیه شخصیت‌هایی که این تاریخ رو شکل دادن. یک شبهه مهمی رو مطرح شده بود از بعد از کتاب اندیشه کلامی شیخ مفید مکتبی بود که توسط آرام ترجمه شد. خب ایشون توی اون کتاب مطرح میکرد کلام امامی اصیل نیست و استقلالی نداره، بدین معنی که ما اولین اثری که در کلام امامی میبینیم کار مرحوم شیخ مفیده و اون هم که خب شاگرد قاضی عبدالجبار معتزلی است و تفکر امامیه عمدتاً وامدار تفکر معتزله هست.
بله.
این که پدر و مادر و اصالت این تفکر کجاست، این رو برش میگردن به جریان فکری اعتزال. جریان فکری اعتزال هم تبار خودش رو مشخص کرده بود و اونها خودشون رو به امیرالمومنین علیه السلام میرسوندن. لذا این شبهه به وجود میاد که شما این اعتقاداتتون اعتقادات اصیل خودتون نیست، سر سفره کسی دیگه اینش هستید.
بله.
و اندیشمندان بعدی ما امثال سعید مرتضی رضوان الله علیه یا شیخ طوسی و یا علامه هلی و امثال اینها هم همین طور هستن. اینها در همون پارادایم تفکر اعتزالی مشق کردن. شاگرد ایشون خانم اشمیتکه ایشون انشای کلام علامه هلی رو سالها بعد نوشت، آستان قدس چاپ کرد، ترجمه شد. اون کتاب هم دقیقا تو علامه هلی همین رو میگه، اون هم نشون داده که امثال علامه هلی وامدار تفکرشون وامدار تفکر معتزله متأخره. خب ببینید این یه مقداری شاید
اشکال کار کجاست، چه اشکالی ایجاد میکنه که
ما تفکرمون اصالتا داریم، ربطی به اهل بیت نداریم دیگه. یعنی آنچه که اعتقاداتی که ما داریم عرض میکنم امروز سر سفره هستیم، بله ربطی، و اینها نشون داده که سر سفره این اعتقاداتی که امروز داریم حرفای معتزله است، یک جریان فکری سنی کلامی سنی، و اینها ربطی به اهل بیت نداره. خب این رو برای هر شیعه غیوری براش قابل تحمل نیست. به همین دلیل بود که شاید وجه همت ما در این دوران حضور اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت که نشون بدیم اتفاقا کلام امامی اصیله، اتفاقا اگر کسی بناست از کسی وام بگیره جریان تفکر اعتزال هستش که از تفکر امامی گرفته. خب به هر حال منابع دست ما نیست، یعنی امروز من نمی نوشتم، زمان دیگه می نوشتن، جریان های سیاسی اجازه نگارش اعتقادات به من نمی دادن، اجازه تکلم به من نمی دادن. اینها باعث شده بود که جریان فکری اعتزال پیش از ما باشه، ولی می شد نشون داد به لحاظ تاریخ فکر و با متدهای عرض می کنم که پژوهش در عرصه تاریخ، حالا مثل دوکسوگرافی یا هرسیوگرافی و امثال اینها، می شد نشون داد که اتفاقا تفکر امامیه در دوران حضور اهل بیت یک تفکر قوی و سترگ و قابل توجهی است و اتفاقا یک ویژگیایی داره اون اندیشه ورزی در این دوران که اون ویژگی ها منحصر به فرده و تا امروز کم نظیره، نمیخوام بگم که تا الان نبوده، ولی متدولوژی و روش شناسی اندیشه ورزی متکلمان ما به ویژه در دوران حضور یه مقداری خیلی خاص و قابل توجهه، میشه خیلی روش کار کرد.
بله.
برای اینکه اون دوران بیش از این باز بشه، ما روی این محور شخصیت ها اولویت پیدا کرد اندیشمندانی که در دوران حضور دارن تفکر میکنن. از مهمترین شخصیت ها هشام بن حکم هست، هشام بن سالم هست و مؤمن الطاق. من عرض میکنم که روی اندیشه کلامی مومنتاق شروع کردم کار کردن و اولین اثری که عرض میکنم خروجی گرفتم، یعنی اولین کاری علمی که خروجی گرفتم اندیشه کلامی ایشون بود.
بله.
همزمان البته من پایان‌نامه ارشدم رو دفاع کردم در تو خصوص روششناسی کلامی ایشون، کاری به اندیشه هاش نداشت، اما کل اندیشه های اعتقادی ایشون رو در یک کتابی که پژوهشگاه چاپ کرد این رو کار کردم.
با چه عنوانی؟
مؤمن الطاق. بله. خب در خصوص ایشون ما آخرین اثری که داشتیم سال تزدیکه 100 سال قبل در نجف، 80 سال قبل در نجف، برادر مرحوم آقای مظفر که اصول فقه شو طلبه ها میخونن ایشون نوشته بود و دو تا کتاب عرض میکنم که بیشتر شخصیت خانوادگی ایشون مطرح شده اندیشه های اعتقادیش. بسیار آدم حاضر جوابی بوده، فوق العاده این شخصیت، کسی که امام صادق علیه السلام میگن من زنده و مردش رو دوست دارم، خیلی ولایی و عرض میکنم که برای ولایت بر اهل بیت و به ویژه امیرالمومنین خیلی سینه چاک بوده، چند تا مناظره بسیار 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 تاکید میکنم زیبایی از ایشون باقی مونده، واقعا شعف انگیزه و قابل استفاده است، حتی امروز قابل استفاده است. متدولوژی ایشون خیلی اینها رو سعی کردم توی این اثر منعکس بکنم. شما دارم که اتفاقا کلام ما ریشه داره، ببینید عرض میکنم، و مهمتر از این که این ریشه یک پا و یک چشم همواره به اهل بیت به عنوان یک حجت الهی، یک منبع عرض میکنم که فهم داره و هیچ وقت فارغ از اون نیست در دوران قرن دومی که این اتفاق داره میفته.
و مورد تایید خود
ائمه هست. و مورد تایید ائمه هست. بله بله و مورد تاییدم هست.
بله
اونها همواره نظر ورزی میکنن، بر پایه
بله
عقل تعقل میکنن، نظر ورزی میکنن، تاکید میکنن، اندیشه ورزی میکنن، برخلاف پارادایمی که آقایون سعی میکنن مستشرقین منعکس بکنن. این اتفاق میفته، کاری فقط به روایات ندارن، فقط ناقل روایت اصلا نداریم. اون دوره ناقل روایت، ناقل روایت به معنی که فقط مثل اهل الحدیث فقط روایت نقل بکنن، نه اصلا به این معنی اشتباه است. متاسفانه برخی هم مطرح میکنن ولی اینجوری نیست، نقل روایت میکنن، ولی اینا حتما پشوانه های فکری معرفتی پشت سرش نهفته است. دو تا روش ارائه است، این روش های ارائه متفاوت بوده. ایشون از کسانی بوده که خارج از متون وحیانی هم نظر ورزی میکرده، اندیشه ورزی میکرده، تبیین گری میکرده، آنچه که در منابع روایی ما بهش میرسیده از اهل بیت، از امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام میگرفته، اینها رو در محیط کوفه نظر ورزی میکرده و اونها رو مطرح میکرده. من سعی کردم این رو در کتاب مؤمن الطاق منعکس بکنم.
بله.
خب سالها بعد یه مقداری فضا تغییر کرد، تغییر بدین معنا که ببینید اندیشه چیزی نیستش که در صندوقخونه خونه شکل بگیره.
بله.
همواره یه جوریه که با بقیه مباحث سیاسی اجتماعی فرهنگی اصلا در ارتباطه و اونها کاملا اثر میگذاره در اندیشه. حوزه ای کار من عمدتا در قرن دوم و در مدرسه کلامی کوفه بود. سعی کردم که خب این ارتباطات فکری فرهنگی رو در کلام کوفه هم چیکار بکنم، نشون بدم کل این پارادایم. کتاب دیگه ای آماده شد به نام بحث جستارهای اعتقادی، از میخوام جستارهای در کلام مدرسه کلامی کوفه. کار من نیست، چندین مقاله است.
بله.
از اونها فکر کنم از که 6 تا دونش از خودمه، بقیه‌اش هم از دوستانی که با هم مباحثه می‌کردیم، از لایه مختلف فکری و معرفتی و حتی ارزم به خدمت شما سیاسی اجتماعی که مؤثر در اندیشه ورزی هست و سعی کنم توی این مدرسه بازش بکنیم. چه حرفای ناب معرفتی و اعتقادی در مدرسه کلامی کوفه مطرح می‌شده توی این کار در اومد. ویراستاری این کار سر ویراستاریش به عهده بنده بود، اینکه این کار چجور تدوین بشه، جمع بشه. خب چندین مقالش از خودمه، بقیه‌اش رو عرض میکنم که به دوستان سفارش شدم، ولی خب سر ویراستارش خودم بودم. این دوتا کار عمدتا در حوزه تاریخ کلام، ولی مستحضرید اینکه آدم شخصیت‌های مختلف در طول تاریخ دنبال بکنه یا حتی جریان‌های کلامی رو توی تاریخ اندیشه دنبال بکنه مناسبه، اما اینها زمانی مفید خواهد بود که یا شما یک شبهه رو پاسخ بدید، همونطور که از اول عرایزم عرض کردم، یعنی مسئله مشکل هویتی جلو روی شما بگذاره یا مشکل معرفتی پیش روی شما بگذاره. این از این جهت مهم بود. اما چیز دیگه‌ای که تاریخ اندیشه میتونست برای من داشته باشه،
بله،
این بود که عرض کنم خدمت شما، باید ما میتونستیم در فرایند اجتهاد از این قضیه استفاده بکنیم، یعنی از این تاریخ در فرایند اجتهاد استفاده بکنیم. خب مستحضرید ما امروز در درس‌های خارج وقتی شرکت میکنیم، عزیزانمون، اساتید ما براجای محترم، اینها نظرات مختلف آقایون رو مطرح میکنن. این طرح نظرات و خب ممکنه به نقض و ابرام و ایراد و اشکال و تایید و امثال اینها برسه هر کدومش، و حتی ممکنه همه رو قبول نکنن و عقولایی داشته باشن.
بله.
این اتفاق در عرصه کلام هم باید بیفته، در عرصه اعتقادات این اتفاق هم باید بیفته، یعنی من باید بتونم استنباط حکم اعتقادی بکنم از منابع وحیانی. یه متکلم باید بتونه این کارو انجام بده،
درسته،
اون هم بر پایه متون وحیانی توسط عقل بتونه این کارو انجام بده، نه عقل تنها، نه نقل تنها. این باید بتونه بر اساس حالا یک حجیتی که بین این دو تا حالا به زبان از استاد فهمیدم متشابه که تو هم دیگه بافته شده است، بتونه این کار انجام بده. تاریخ کلام که من قبلش کار میکردم باید میتونست اینجا برای من مفید باشه و الا کارآمد نبود.
درسته.
موضوعات مختلف اعتقادی میتونست به اصطلاح زمینه اولیه تلاش های اصلا از واژه اجتهاد استفاده میکنم، معنی لغویش کاری به معنی اصطلاحیش ندارم،
بله،
قد و بالا به اندازه نیست، به عنوان ارزم به خدمت شما که یک تلاش اجتهادی باید قرار میگرفت این موضوعات مختلف اجتهادی. چرا؟ همونطور که اشاره کردم، ببینید من وقتی وارد یک موضوع کلامی میشم باید بدونم قبلی ها چی کار کردن، چی گفتن، شاید مسیر رو دوباره من شروع کنم کوبیدن به حال که مثلا با مطالعه یک مقاله یا یک کتاب میبینم کار انجام شده هستن. این اتفاق باید میافتاد و همونطور که توی درس خارج ما توی فقه اینو میبینیم، توی اصول اینو میبینیم، توی کلامش هم همینجوره. سختی قضیه اینجاست که اگر در آثار فقهی و اصولی ما آثار متعددی دیدیم که راحت میشه بهش رجوع کرد و نظرات رو استخراج کرد، متاسفانه تو عرصه کلام اعتقادی اتفاق نیفتاده، ببیشه در دوران حضور.
بله.
یعنی ببیشه در دورانی که اهل بیت علیهم السلام حضور دارند و دوره اینها مطرح میشه در مرعا و منظره بزرگوار. اینه که ما میتونستیم دوباره شروع کنیم تاریخ کلام رو خوندن، اما دیگه نه از ناحیه شخصیت ها،
افکار،
از ناحیه اندیشه ها. بله، افکار، یعنی یک موضوعات مشخص کلام. من در پژوهشگاه قرآن و حدیث اون موقع خب باز اونجا مسئولیتی داشتم، این پروژه شروع شد.
بله.
موضوعات عرض میکنم که اعتقادی مثل عقل، مثل معرفت اضطراری، مثل اراده، مثل امر بین امرین، مثل عصمت، دونه دونه اینها تو طول تاریخ شروع شد، مطالعه شد. پنج قرن نخست به دلیل همون اهمیتی که گفتم که ما تقریبا اثری نداریم و اون شبه پنج قرن نخست اولویت پیدا کرد و چندین اثر مختلف عرض میکنم که توی این عرصه باشد. بحث افعال الهی از مهمترین مباحثیه که ما باید بهش میپرداختیم. من روی این قضیه این آخرین کاری که داشتم روی عرصه
به منتشر هم شد دیگه.
بله 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 بله.
در تحت چه عنوانی؟
اون دیگه عرض میکنم که با عنوان موضوعات مختلف داره برمیاد.
بله خیلی خوب که انشالله ما در این برنامه هم یکی از همون عناوین.
بله بله بله. معرفی این آخرین کاریه که من توی عرصه داشتم.
انشالله بعد از یک تنفس
بخواهش میکنم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. یک میان برنامه ببینید و انشالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، خوفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، اتری نداره بی تو سیب، اتری نداره بی بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، یه نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
عرض سلام و خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید خب به این سیر و این به قول معروف این سیر تطور و این آثاری که داشتید، خب رسیدیم به یکی از آخرین تقریبا میشه
بله
گفت تعریفات که در مورد یکی از موضوعات کلامی است و امروز میخوایم به همین بپردازیم. من ابتدا پشت جلد کتاب رو خدمت بینندگان عزیز میخونم و کتاب رو سپس معرفی میکنم. خب اثری که امروز در خدمتشون هستیم در پشت جلدش چنین آمده است: موضوع افعال الهی یکی از مهمترین موضوعات الهیاتی در تمامی ادیان توحیدی است که تبیین صحیح آن بازبسته شناخت دقیق اراده به عنوان مهمترین رکن الهیات افعال است. توجه ویژه به این مسئله هم در متون وحیانی قابل پیگیری است و هم در نظریه پردازی های الهی دانان قابل مشاهده است. تاریخ فکر و اندیشه ورزی بهترین شاهد این ماجراست که چه تبیین ها و تحلیل های متفاوتی از اراده الهی مطرح شده است. در این اثر تلاش شده است با بازخوانی چیستی اراده الهی در قرآن و روایات، تبیین های مختلف از اراده خداوند در اندیشه امامیه نخستین به تصویر کشیده شود و سپس در پرتو مطالعه مقایسه ای با اندیشه های رقیب امامیه همچون جریان کلامی اعتزال و جریان فلسفی تحلیلی از چرایی تطور این نظریه پردازی ها به دست داده شود. کتاب اراده الهی در اندیشه امامیه نخستین، تألیف جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اقوام کرباسی، از منشورات مؤسسه انتشاراتی دارالحدیث که زیر نظر پژوهشگاه قرآن و حدیث کار شده. خب بفرمایید در مورد این کتاب که در یکی از موضوعات کلامی دیگه شما
بله،
وارد شدید.
بله
بفرمایید.
عرض کنم محضرتون که
خواهش میکنم.
ببینید همونطور که شاید اشاره کردم، بحث فرمودی در آن افعال الهی، خب شاید از مهمترین مباحثیه که هم انسانها با اون درگیرن برخلاف سایر صفات پروردگار، و روی همین اساس که توی کتب کلامی تقریبا جدا شده بحث عدل، حالا بحث افعال از سایر مباحث توحیدی جدا شده، بخش ممتازی شده دیگه. این رو برخلاف عرض میکنم صفات علم و قدرت پروردگار، بحث افعال یعنی برخلاف صفات ذات، بحث افعال رو چون خود آدم ها باهاش درگیرن در سایر امور زندگیشون، مثل مباحثی که جبر و اختیار و سعادت و شقاوت و بدا و نمیدونم توفیق و خذلان و امثال اینجور چیزا، اینا رو دائم با پوست و گوشتشون درک میکنن میبینن. آره این بحث خیلی مهمیه. اکثر سوالاتی هم یا شبهاتی که در وهله اول برای آدم ها وجود داره هیچ وقت در با صفات ذات خداوند معمولاً نیست.
بله.
چون اینجا بیشتر اهمیت ویژه‌ای داره بحث افعال، به ویژه در زیست مؤمنانه من. حالا عرصه معرفت سر جای خودش در زیست مؤمنانه ماها هم خیلی مؤثره. البته این بحث حتما به یک جاهای بالاتری هم میرسه و کسانی که خب اهل باشن معمولا مباحث توحیدی هم میرسن، یعنی به اون صفات هم میرسن، اون هم یک رتبه بالاتریه. ولی این رو عرض میکنم تقریبا همه فراگیره، یعنی همه راحت وجدان میکنن این مباحث رو. من برای خودم شاید موقعی که آموزش میگرفتم بیشتر این بحث افعال واقعا از اون جاهایی بود که درگیرش بودم. هویت فعل باز برام جای سوال بود که خب این چیه؟ فعل پروردگار چیه؟ خب روایات ما برخی جا هستم میگن قابل شناخت نیست، همونطور که ذاتش قابل شناخت نیست، واقعا ماهیت فعل پروردگار قابل شناخت نیست. از طرفی خب یه تفاوتی هم با صفات ذات پروردگار داره دیگه، با علم و قدرت خدا هم داره، چون صفات ذات هم اینو صفت فعل میدوننش، منابع وحیانی ما اینجوری میدونن. این تفاوت کجاست؟ من هزاری عالم باشم، قادر باشم، هیچ وقت فعل و حرکتی ازم صادر نمیشه، یه اتفاق دیگه باید بیفته تا فعل رخ بده. اون میشه نقطه اصلی و گرانیگاه و حق مباحث فعل. اون چیه؟ اون هم گفتن اراده. لذا بود که من اصلا شیفت کردم روی بحث اراده ببینم اصلا ماهیت اراده چیه. خب خیلی بحث عرض میکنم که کلامی فنی، اختلافی هم بین جریان‌های مختلف فکری توی این عرصه هست. یعنی متکلمین حرف فلاسفه رو قبول ندارن، فلاسفه اشکالات متعددی به حرفای متکلمین دارن، مثلا عرفا یه جور دیگه وارد این بحث میشن. این نه فقط در سنت اسلامی، در سنت مسیحی هم همینطوره. اونها هم عرض کنم مباحث متعددی توی این عرصه دارن، به ویژه جریان‌های اگزیستانسیالیست که اونها هم همینطور خیلی خوب به این بحث پرداختن.
بله.
و حالا جهت اراده انسان بیشتر و جاهایی هم که پروویدنس یا اراده الهی رو اونها رو هم روش کار میکنن و مفصل در سنت مسیحی هم روی این عرصه کار شده. کردم ادیان توحیدی معمولا به این خیلی خوب پرداختن. من از اراده انسان کاری باش نداشتم فعلا، چون اصلا بحثم این نبود. خود اراده پروردگار رو بدونیم چطوره. دغدغه قبلی رو که اشاره کردم، یعنی اون نگاه تاریخی همواره در تمام کارهای من، چه در 20 خورده مقاله‌ای که شاید نوشتم همواره هست، یعنی اون طور. چه در بقیه کارهای من شروطه به صدا کتابی هم همینطور، این همواره این عینک روی چشم بنده هست. من حتی اگر بنا باشه که واقعا برای خودم بخوام یه کار اجتهادی بکنم که بدانم در منابع وحیانی اراده یا هر صفت دیگه ای یا اصلا خود خداوند چطور معرفی شده، همونطور که اشاره کردم ناگزیر از این عینک تاریخی میدونم خودم رو. معتقدم اساسا فرآیند اجتهاد، چه در عرصه فقه چه در اصول چه کلام، هر جا بدون این رویکرد تاریخی ابتره و روایت ما درست فهم نمیشه، به هیچ وجه درست فهم نمیشه. سر جای خودش هم میشه نشون داد دیگه. بسیاری از روایات ما اگر به اون زمینه تاریخیش توجه نکنید این اتفاق میفته. این کار اینجا شده. روایت معروفی رو همه بلدیم، لا جبر بلا تفیز بل امرون بین امره. خب این روایت رو نگاه کنید، لا جبر یعنی جبر نه، تفیزم نه، امرون بین امرین. کدوم جبر نه، کدوم تفیز نه، کدوم رو امام صادق دارن نهی میکنن؟ من اگر اون زمینه تاریخی رو ندانم، اتفاق تو تاریخ افتاده ها میشه نشون داده. عرض کردم دوستانمون کار کردن توی کتاب دیگه نشون دادن که شما میای امرون بین امرین تبیین میکنی، ولی چون تاریخ نمیدانی تبیین تو تا نگاه کنی دقیقا همون تفویضی است که امام صادق گفتن این نه، به اسم امرون بین امرین همون تفویض رو بعد بعد بعد. چرا؟ چون شما به دقت نکردید که آقا تفویض چیه. تفویض امروز داری ترجمهش میکنی به حالت زمانش بعده زمان سود. لذا بسیار از روایات ما به ویژه روایات اعتقادی اگر اون زمینه تاریخیش و اون فهم تاریخی اون دوره شما نداشته باشید، اصلا ممکنه چپه رو فاده بفهمید. بله بله حتما لازم. عرض کردم این توی کار تاریخی لذا فکرم اینه که همواره به چشمم هست. من اومدم توی این کار برای بحث اراده بدون اینکه بخوام وارد مباحث کلامی، یعنی وارد درستی یا نادرستی بشم که آقا این حرف درسته یا نادرست، بدونه، چون کار تاریخی اصلا اجازه همچین کاری رو ندارید. شما نهایتا میتونی گزارش بکنی که این واقعه راست یا ناراست، ولی اینکه این درسته یا نادرسته وظیفه یک مورخ اندیشه نیست، وظیفه یک متکلمه.
این هدفتون همچین چیزی؟
بله بله، من اینجا نخواستم. البته دقت بکنید ما دو تا شیوه اشاره کردم عنوانش رو توی مطالعات تاریخ اندیشه داریم به اسم دوکسوگرافی و هرشوگرافی. این دو تا شیوه رو داریم. تو مطالعات هرشوگرافی این اتفاق میفته که شما به نحوی مباحث رو ارائه میدید که مخاطب شما بدون اینکه شما بخوای نتیجه درستی یا نادرستی بگیری، ایشون خودش اگر با شما همراه باشه بله این نتیجه رو بگیر، بدون اینکه من بخوام اصلا داوری بکنم. و من سعی کردم این شیوه رو رعایت بکنم، یعنی این از پامو از این متد بیرون ننهم.
بله.
خب برای این کار یعنی مطالعات مقایسه ای، همونطور که از پشت جلد مطالعه کردین و اشاره کردید بهش، من در پرتو عرض میکنم جریان های رقیبم مثل فلسفه مشاع یا جریان فکری اعتزال سعی کردم این حرف رو نشون بدم. ولی گام اول چی بود؟ ببینید یک اتفاقی افتاد و خیلی خرسندم از این کار، و اونم این بود که بحث اراده رو دستمایه اولیه ای میخواست. متکلمین ما در قرن دوم بر چه پایه و اساسی شروع کردن نظر ورزی کردن؟ از کجا آوردن این حرفا رو؟ متن اصلی و مادر اونها برای تبیین بحث اراده پروردگار چی بوده؟ غیر از کتاب و روایت، غیر از کتاب الهی و روایات اهل بیت
همین باشه دیگه.
بله، قرآن است و روایت اهل بیت. یعنی اونها کاملا متوجهن که اهل بیت دقیقاً مفسر این کتابن و شما اجازه این که بدون توجه به اهل بیت بخواید کتاب تفسیر بکنید ندارید. کتاب الهی تنها در پرتو تفسیر مفسران حقیقی اون کتاب میسوره. اینطور نیستش که من بتونم به تنهایی رجوع بکنم به کتاب و کتاب رو بخوام تفسیر بکنم.
بله.
خب من باید پس اول نشون بدم که اون کتاب داره چی میگه، اما در این حال باید کار کلامی هم نباید بکنم. اومدم از طریق روش‌های معناشناسانه‌ای که خب امروزه استفاده سمانتیست‌ها استفاده می‌کنن شروع کردم کار انجام دادم. دو تا رویکرد عمده بود، معناشناسی شناختی می‌شد کار بکنی، بر اساس روش ایزوسو هم می‌شد کار بکنی. من بر پایه روش دوم ایزوسو اومدم بحث واژه اراده الهی توی قرآن توی روایات دنبال کردم و نشون دادم که به یک نگاه پدیدارشناسانه که آقا ببینید دقیقاً این کتاب الهی، وقتی من اصلا کاری با گویندش هم ندارم، این متن اولیه‌ای که دستمایه اولیه اندیشمندان ما در قرن دوم بوده، وقتی از این واژه داره صحبت میکنه چجوری داره خودشو معرفی میکنه. قرآن اول، پسرش هم آیت الله.
بله.
شیوه بحثم هم کاملا معناشناسانه است، سمانتیکیه. نشون دادم که ببینید توی این قرآن واژه اراده همواره یک واژه‌ای که به عنوان یک فعل داره استفاده میشه.
بله.
بر همون متد نشون دادم که ببینید هیچ وقت دائمی نیست، ازلی نیست، مثل علم قدرت نیست. وقتی داریم که اذا اراد الله شیئاً با واژه مثلا اذا میاد، یا مثلا انشاء، حالا مشیت و اراده رو به یک معنا نشون دادم که اینها یک معنا دارن با هم دیگه، یعنی هم خانواده است، معناش مطابق نیست ولی هم خانواده است. خب اینها نشون میده که یک امر دائمی نیست، متوقف بر تحقق یک شرطیه. چیزی که متوقف بر تحقق یک شرط باشه نمیتونه ازلی و ابدی باشه مثل علم و قدرت. هیچ جا هم ندارم که این اراده صفت ذات میتونه باشه، یعنی از قرآن حداقل اینا بیرون نمیاد. به روایات رجوع کردم، همین متد رو در روایات دنبال کردم، اونجا هم نشون دادم که اتفاقا اونها تصریح داره که اراده پروردگار یک امر حادثی است غیر از مرتبه ذاته. البته یک ویژگی خاصیه که فقط مال اراده است، بقیه مخلوقات پروردگار این شکلی نیستن. سعی کردم همه این رو از توی روایات هم به صورت عرض کردن پدیدارشناسانه و با همین روش سمانتیکی نشون بدم و به خواننده منعکس بکنم که ببینید شما با یه همچین متنی مواجهید، این داره یه همچیزی به شما القا میکنه بدون اینکه بخوام بگم اصلا درسته یا نادرست. و پشترش وارد مطالعات اندیشمندان ما توی این عرصه شدم. در قالب سه تا مدرسه اینو دنبال کردم، مدرسه کوفه، قم و بغداد.
تو قرن 5 فصول بعدی،
بله بله، فصول بعدی کتابه.
فصل اول که همون معناشناسی اراده در منابع وحیانیه،
وحیانیه. بله. و اون سه تا فصل بعدی هم دقیقاً به ترتیب تاریخی که کلام ما روش کرده، یعنی اول کوفه،
بله،
بعد مدرسه فکری مدینه قم و بعد مدرسه، بله، فکری بغداد.
بله.
اینو سعی کردم تصویرگری بکنم که خب اینها چه تلقی از ارزم به خدمت شما که اراده داشتن. متن اولیه این بوده، اینها رجوع میکردن به این متن اولیه، مطالعه میکردن، اندیشه ورزی میکردن، تبیینگری میکردن. این متن متکلمین ما توی کوفه چجور میفهمیدن اراده رو؟ شخصیت شاخص این دوره به وجه هشام امیر اکرم، نظریه معنایی که هشام مطرح میکنه فوق العاده است. یک اصلا چیز عجیب غریبی است این تئوری معنایی ایشون.
بله.
فوق العاده است. یعنی ما گاهی اوقات مثلا در قرن 11 12 چیزایی رو مطرح میکنیم، میگیم آقا اینها دیگه محصول تلاش‌های علمی بزرگان و اساتین فلسفه و کلامه. نشون دادم اینجا که ما قرن دوم ما متکلمون حرفایی دارن میزنن که اگر بزرگتر از اون حرفا نباشه کمتر از اون حرفا نیست و خیلی هم غریبه، خیلی غریب و قاف، یعنی خیلی نزدیک به اون حرف هست. ما چون صحنه تاریخ نمیدونیم فکر میکنیم در قرن 11 یک اتفاق خیلی عجیب غریبی افتاده، ولی مهم نه، این اتفاق تو قرن دوم و چقدر هم زیبا عرض میکنن، سعی میکنن نظریه پردازی بکنن آنچه که در منابع وحیانی اومده. متدولوژی متکلمانمون توی قرن دوم در مدرسه کوفه خاصه و من سعی کردم خاص بودن رو در توی این کارت موضوع اراده نشون بدم که اینها چطور هم اندیشه ورزی میکنن هم توجه ویژه به متون دارن. یعنی اندیشه ورزیشون بر پایه متون وحیانی است. چجوری این اتفاق افتاده؟ عرض کردم داشت پارادوکسیکال بیاد در وهله اول، من اسمش رو گذاشتم نظریه پردازی متن اندیش. ممکنه یه مقدار اینطوری باشه، این نظریه پردازی متن‌اندیش که دارم میگم مقدار پارادوکسیکال ممکنه باشه. این اتفاق توی کار افتاده و سعی کردم اینو نشون بدم چطور تو بحث اراده این اتفاق افتاده. پشت سرش عرض میکنم در مدرسه قم از مرحوم مفید و مرحوم کلینی به عنوان دو تا خروجی حدیثی ما در مدرسه قم ازش یاد کردم، اشاره کردم که مدرسه کلامی قم مدرسه کلامی است امثال مرحوم مفید، امثال مرحوم صدوق و مرحوم کلینی رضوان الله علیهم، اینها در این حال که دارن حدیث میگن ولی محدث متکلم هستن، کار کلامی انجام میدن. مرحوم صدوق کتاب توحید مینویسه،
بله.
کتاب توحید مینویسه، یعنی در یک موضوع کلامی مثل توحید اثر برمیداره مینویسه. عرضم خدمت مرحوم کلینی باز همینطور ابواب کتابی که نگاه بکنید کاملا یک کار کلامی دارن، چون حتی روش اونهای روش نسکرای خاصیه که ما این ریشه در مدرسه کوفه داره، سر جای خودش هم نشون دادیم. عرضم به خدمت شما که ولی توی عرضم مدرسه قم امتداد پیدا کرده، اینها دوتا خروجی و محصولات تفکر این مدرسه است. روی همین دو نفر عرض میکنم نشون دادم که بحث اراده چطور تبیین شده و چه تفاوت‌هایی دارن. ببینید با اینکه جفتشون فقط حدیث دارن نقل میکنن ولی دو جور دارن اراده را، آره مخالف نیست، آره مخالف نیست، ولی ازلایی رو دارن مطرح میکنن که واقعا جالبه. ببیشه مرحوم کلینی مباحثی رو مطرح میکنه توی بحث اراده که مرحوم صدوق اصلا اینا رو نداره و روایاتی رو منعکس میکنه که جوری اینها رو چیده که اصلا شما مشکلی متوجه نمیشید، ولی شما تو آثار صدوق اینو نمیبینید و ایشون تصریح میکنه که روشن اول توی مقدمش میگه، میگه روایتی که اندی صحیحون، اما چون من نگرانم که ازش جبر فهمیده بشه اینا رو مطرح نمیکنه، ولی اونها رو میبینید مرحوم کلینی خیلی قشنگ حزم میکنه و در دستگاه میچینه اینها رو. اگر اون سیر رو توی کتاب کافی نگاه بکنید اصلا احساس همچین چیزی بهتون دست نمیده.
بله.
منظورم اینه که با اینکه جفتشون دارن حدیث نقل میکنن اما از دو تا کانال با دو تا گستره دارن اراده رو مطرح میکنن. این قضیه رو من به مدرسه بغداد امتدادش رو دادم که خب تو مدرسه بغداد چه اتفاق افتاده با مرحوم شیخ مفید، حالا قبلش نوبختیان و معتزلیان چه شده خیلی مختصر، ولی با مرحوم شیخ مفید اونجا نشون دادم که چه اتفاقی میفته. ببینید یه مقداری فاصله گیری مدرسه کلامی بغداد از منابع وحیانی به دلیل مشکلات سیاسی که متوجه تفکر امامی شد،
بله.
و نزدیک 80 سال تا 100 سال دوران فترت کلامی امامیه بود، اجازه ندادن اصلا کسی کار کلامی کرد، جایش زندان بود. از تقریبا سال تقریبا 90 که اون فهرست ابن منده هست مطرح میشه دیگه، تا حوالی سال 180 و اصحابی میکنم از حوالی سال 170 تقریبا تا حوالی 260 ما توی این دوره اصلا کار کلامی نداریم. اون کتاب زیبای عزیزمون دوستمون آقای موسوی تنیانی که به اسم متکلمان ناشناخته کار کرده ایشون دقیقا داره همین دوره نشون میده،
بله.
که اصلا کار کلامی توی این دوره نشده، اجازه هم نمیدن. اگر شما میفهمیدن متکلمی جات زندان بود یا یه جوری ترورت میکردن. شواهد تاریخی زیادی برای این قضیه هست. خب مرحوم مفید میاد عرض میکنم خواهد کار کلام بکنه، یه مقدار فضا باز شده، میاد توی بغدادی که محل کار کلامیست، هیچ استادی پیدا نمیشه ایشون برسه درس. به دست قاضی عبدالجبار. میدان بازی دست کی؟ دست جریان فکری اعتزال. ادبیات بازی کی ساخته؟ جریان فکری اعتزال. همه اینها مال این جریانه. حالا به هر حال به منم اجازه دادن بیام توی میدان فوتبال بازی بکنم.
بله.
نمیتونم روز اول بیام بگم که آقا از این به بعد فوتبال با پا بازی نمیکنم با دسته.
قواعد دیگه
رو. من که نمیتونم کنم. میگم آقا بفهم بیرون اصلا شما کی راحت داد بازی. قواعد بازی رو جریان فکری اعتزال چیده، ادبیات رو جریان فکری اعتزال تولید کرده. حالا به هر حال به هر دلیلی به من شیخ مفید هم اجازه دادن بیام عرض کنم توی میدان شروع کنم بازی کردن. چاره‌ای ندارم جز با این ادبیات حرف بزنم و در این ساختار استراکچر جریان اعتزالی شروع کنم صحبت کردن. اون هم باید کاملا با احتیاط صحبت بکنی که از بازی بیرونت نکنن. بعد نه اصلا بازی بیرونت نکنن. سیطره و اون هیمنه در اختیار جریان فکری اعتزاله. خب ایشون نگاه میکنید تلقی مرحوم مفید اینه که امامی حرفی اضافه تر از جریان توی بحث اراده رو عرض میکنم بیشتر از حرف معتزله بغداد نداره. چرا؟ چون معتزله بغداد رو ایشون خیلی عرض میکنم معتزله بغداد جان فکری اعتزال بغدادی خب خیلی به امامیه نزدیک بودن، فوق العاده برخلاف اعتزال بصری خیلی به امامیه نزدیک بودن و ایشون کاملا هم تصریح میکنه که آقا حرف من حرف ابوالقاسم بلخی کعبی معتزلی است. من چیز عجیبی نمیگم، همون حرفی که شما معتزله، ولی زیرکانه است. یعنی خودش رو باز میاره توی میدان، میگه منم هم حرف اعتزال رو میزنم ولی اعتزال بغدادی رو میگم. اون خیلی نزدیک جریان فکری امامی است، اون تفکر اونها. تلقی مرحوم عرض میکنم که مفید هم همینطوره، ولی خب توجه داریم توی این دوران ما یک فاصله‌ای با منابع وحیانی داریم میگیریم. یعنی اگر در مدرسه کوفه نظریه پردازی های متکلمین ما بازبسته متون وحیانی بود، بله. اینجا دیگه چیه؟ قواعد بازی با جریان کردن اعتذار و اعتذار اصلا کاری با این کار نداره، اون فقط و فقط چیه؟ بنیاد عقلی رو در نظر میگیره. مرحوم مفید سعی میکنه که این مسیر رو پیش بره. پشت سرش مرحوم مرتضی، سید مرتضی هست. اون یه مقداری فضا رو توی بحث اراده، من تاکید میکنم توی بحث اراده همراهی میکنه با جریان کلام اعتزال بصری. پشت سرش شاگرد شیخ طوسی همراه با استادش هست و این فضا رو سعی کردم توی بخش 4 من فصل 4 بشونم که جریان کلام. فصل آخر خب تحلیل این قضیه است، حالا اینکه صحنه تاریخ بود و اینکه آقا چرا این اتفاق افتاد.
بله.
و فکر میکنم که گل کار هم به اعتقاد خودم همین بخشه. ببینید تاریخ خوندن بین السطور اطلاعات تاریخی است، اونو که بقیه رو همه رو میشه خوند، مهم اون تحلیل هاست و بین السطوری که چرا اینطوری شده، یعنی این چراها رو عرض کنم. من سعی کردم تو این بخش گزارش بکنم که آقا چه شد که اراده ای که در قرآن صفت فعل الهی دونسته میشد، ما در آخر دوران مدرسه بغداد و ابتدای مدرسه هله یا ری رسیدیم به این نقطه که شد علم پروردگار، شد دایی، دایی رو گفتن علم به مصلحت در درون فعل. چه شد اون چه که یک صفت فعل بود یهو شد علم؟
بله.
چه اتفاقی افتاد؟ چه مشکل معرفتی پیش روی اندیشمندان ما قرار گرفت و چه نسخه‌ای رو پیچیدن آقایون براش؟ به چه توجه کردن و چی رو توجه نداشتن به لحاظ تاریخی؟ و این عدم توجه باعث شد که چه عرض میکنم که اتفاقی توی این بحث تاریخی بیفته. اینا توی فصل پنجم بودم که اول تفکر جریان فکری هله هست که تقریبا یا مطرح میشه اراده داییست و دایی را گفتن علم به نظام احسنه، علم به عضو مصلحت در درون فعل. مشکل معرفتی رو فلاسفه پیش روی پای متکلمان ما گذاشتن، متکلمان بابت همین فاصله گیری از منابع وحیانی نتونستن اون رو پاسخ بدن، سعی کردن نسخه خود فلاسفه رو بگیرن بومی سازیش بکنن. این اتفاق خوب فلاسفه میگفتن اراده علم به نظام احسن، اونم علم انایی میدونستن، فلاسفه مشروع علم انایی میدونستن. عرضم به خدمت شما اینا اومدن همون نسخه رو بومیش کردن و در تفکر کلامی وارد کردن و خب شد علم اراده، شد علم. یعنی اون چیزی که صفت فعل بود تبدیل شد به صفت ذات.
احسن تو، خیلی هم عالی، متشکرم. خب منتها وقت ما به پایان رسید.
خواهش میکنم.
و خیلی هم استفاده کردیم.
بزرگوارید.
حضرت عالی، من مجدداً کتاب رو معرفی کنم. افرادی که بخوان به صورت حالا موسع‌تر مطالعه کنن، کتاب اراده الهی در اندیشه امامیه نخستین، تألیف جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر اکبر اقوام کرباسی. خب سخن پایانی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرضی ندارم. تشکر میکنم از شما. برنامه خوبتون، این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. ممنونم. انشالله خدا شما رو موفق بذاره.
زنده باشید. موفق و معید باشید. انشالله زنده باشید. خیلی ممنون و متشکر. تشکر میکنم همچنین از شما بینندگان و همراهان همیشگی. در آستانه شب جمعه قرار داریم. برنامه رو با این دعا به پایان میرسانم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که که دلا اسیرته،
ابا صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابا صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابا صالح
تویی که دلا اسیرته.